الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهم التقوى. خدمة برادران وخواهران نسل نو هستیم. مسئله تربیت احساس کاره، تعلیم و تربیت نظرت بخواد. ایشون میگم آموزش تربیش طبق رسم خودم میگیم، اگر حسش از قرآنی حرف بزنم باید بگن پرورش و آموزش، چون اول جو ذکی هم بعد یعلم ها. اگر تربیت نباشد همه چیزی هدر میده. موضوع بحثمون اینه اهمیت تربیت. اگر تربیت نباشد نیش زبان از نیش مار بیشتر و سخت‌تره، چون مار قدی دو سه نفر میگزه، زبان روزی چند نفر میگزه. تربیت نباشد هیله انسان از روبا بیشتره، تربیت نباشد چینه انسان از چلاق بیشتره، تربیت نباشد دزدی انسان از موش بیشتره، تربیت نباشد گاز گرفتن انسان از سگ درنده بیشتره. خیلی مسئله تربیت مهمه. آدم، انسان. موضوعی که قبلا فکر کرده بودم بگم، چی یاد داشتم اینه که اگر مال دست از اون نااهل بیفته، مثلا یه آدمی که تربیت نداره نااهل پول دستش شده، اگر رشد و تربیت و تربیت الهی نباشد همه چیز به فساد کشیده می شود. ایشون میگم تربیت، رشد و تربیت. تربیت شامل حیوانات میشه. مثلا میگم فلانی اسب رو تربیت کرده، یا مثلا میگن سگ معلمه، معلم یعنی سگی که آموزش دیده میفرسته شکار میکنه. تربیت شامل حیوانها هم میشه. من فیلی رو دیدم چه حرفش رو زدن گوش بوده، میگفت که به سمت راست برو، فیده پاپشو میتونست سمت راست، میگفت 20 متر بیشتر حرکت نکن، بشن انگار یه آدمه. من فیل تربیت شده رو با چشمان دیدم، سگ تربیت شده. الان پلیس دنیا از طریق سگ میتونه خیلی از قاچاقچی‌ها رو. پس تربیت شامل حیوانم میشه. اما رشد یه معنی خاصی داره. رشد اهمیتش بالاتره، ولذا کنار تربیت رشد میشن. غیر از رشد تربیتش هم الهی، چه بگم الهی. تربیت دو جوره. گاهی تربیت دو رقمه. تربیت گاهی الهیه، گاهی تربیت غیر الهی. تربیت الهی یعنی این کار را خدا دوست داره و دوست نداره. تربیت غیر الهی یعنی مردم بدشون میاد، کار به خدا نداریم. ببین یه وقت خوب دقت کنید، یه وقت میگم اگر مدیر کارخونه بد اخلاق باشه کارگران ناراحتن، چون مدیرش بد اخلاقه، و اگر کارگران ناراحت باشن تولید بگید کم میشه. اینجا که میگن اخلاق کارفرما، برای چی میگن اخلاق کارفرما خوب باشه؟ تا کارگران راضی باشن، کارگران راضی باشن تا تولید داره بالا. یک، میگن اگر تربیت بد باشه بچه ها سنگ خیابون رو میشکنن، سنگ ببخشید لامپ خیابون رو میشکنن، لامپ خیابون شکست خیابون رو کوچه تاریک میشه، تاریک شدن میادن مریض میشن، خب اینا همه چی میگن بچه رو تربیت لامپ نشینه برای که لامپ بشه تاریک میشه ما میافتیم بعضی هیچ به زندگی تولید و افتادن و زخم شدن این حرفا اینا تربیت انسانیه تربیت الهی میگن نه کار به لامپ دارم نه کار به تولید اصلا این کار ارزش داره یا ارزش نداره در قرآن یه سوره داریم اسم سوره سوره عبس و تولا جزء آخر قرآنه قصه عبس و تولا رو چی تو بلده دست بلده چی تو بلده نی؟ پس گوش بدید یکی نفر بود از یاران پیغمبر بسیار آدم خوبی بود ولی کور بود پیرمرد کور بود ولی آدم خوبی بود این اصادم وارد یه مجلس شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن یه دم نشسته بودن خب کور چه وارد شد نفهمید چی تو جلسه خب یا رسول الله موعظه کن از قرآن بگو برم از قرآن خیلی بلا بلاخ نمیدونه تا پیغمبر داره با یه سری از افراد مهم حرف میزنه اینا را ارشاد میکنه تبلیغ میکنه موعظه میکنه چون نمیدونست و کور بوده نمیدید بلا بلا حرف میزنه یه نفر تو جلسه قیافه نمچی گره نگاه به قیافه مثلی عبوستر تا عبوستر حالا یه نفر چی بود کار نداریم یه آیه نازل شد سوره عبسه بسم الله 10 تا آیه خداوند به رجبار میبنده او آقایی که عبوس کرده چه حق دیدش که عبوس کرده حالا من سوالم اینه کور که ندید عبوس را برای کور عبوس کنی نمیفهمه لبخند هم بزنی بگه قرآن میگه تربیت الهی یعنی عبوس به فقیر بده سه طرف بفهمه سه طرف آخه وقتی بعض وقتا میگیم دزدی بده یه وقت میگیم دزدی بکنیم میفهمن میگیرن آبرود میریزه اگر من دزدی نکردم برای که پلیس میفهمه میگیره آبرود میریزه این دزدی نکردن برای من خیلی ارزش به هم بگید نداره تربیت الهی یعنی دزدی بده چه بفهمم اصلا دروغ بده ولو لو نره کار بد بده ولو بابا نفهمه خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی رو سوار ماشینش بودیم خودش یه آریا شاهین یه ماشین داشت میرفت ما هم مهمونش بودیم رسیدیم ساعت 11 شب بود رسیدیم به چهار را باشید گفتیم آقا بهشتی برو تو که شاه را قبول نگوی گفت نظم خوب است گرسه من شاه را قبول کار بد ها حالا ببینید قرآنو بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا عبوس کرد عباس یعنی که خیلی به دشمنان خدا عبوس میکنه حضرت عباس یعنی کسی که نسبت به دشمنان هیبت داره یعنی دشمنان از او میترسن عبس عبوس کرد تولا بی‌اعتنایی کرد انجا اهل اعما یک اعما و یک نابینا اومد عبوس کردی و ما یدریکن چه حق دوشتی عبوس کردی تو چه میدونی لعله یذکر همی کوره به درد میخوره کوره روحش آماده پذیرش هست چشمدارا آماده پذیرش نیستن گاهی یک بچه روستایی برای خدا آبرو خدا آبرو داره یه بچه شهری بی آبروه گاهی نماز رو موچت قبول رو قالی قبول نیست گاهی یک تومن به فقیر میدی قبول هزار تومن به فقیر میدی قبول نیست چون او یک تومن رو برای خدا میدی ولی او هزار تومن رو ممکنه برای پوز دادن بدی میدی که بگی من هزار تومن دادن چه میدونی؟ و ما یدری چه میدونی تو؟ لعلهو یزدکا شاید او تذکیه بشه او یزدکر او متذکر میشه فتنفعه و ذکرا تذکر تو در روح او اثر میکنه اما من استغنا بس پولدارا فانتله او تصدا تو متصدی پولدارا شده وای به حالت و ما علیک الله یزدکا و اما من جا اکیسه ها او پیرمردی که اساس نون با زحمت اومده خودشو به جلسه رسونده و هو یخشا از خدا میترسه، پیر مردی که با زحمت اومده، پیر مردی که از خدا میترسه، فانتن و تلحا. ده تا آیه چرا عبود کردی؟ از این معلوم میشه تربیت الهی کار به فهمیدن مردم یا نفهمیدن نداره. عرض علم خوبه، ما که درس میخونیم داره علم کنیم داره نمره، ولذا اگر فردا لب دبیرستان بگن توجه توجه از در نمره بیست، همه دو صفحه در میگردنیم، چون ما کار به درس بدیم، ما کار به نمره دیم. درس باید برای درسیش خوب باشه، نه به خاطر نمره. ارزش تربیت الهی یعنی کار ندارن مردم بفهمن نفهمن، نمره بدن ندن، پول بدن ندن، این کار داره خوبیه. خیلی خوب. اگر رشد و تربیت الهی نباشد همه چیز، حالا میشه یه آغازده پاشه فرق بین تربیت الهی و غیر الهی رو بگه؟ نگرفتید؟ یعنی بد گفتم؟ یا با دیگه میگم تربیت الهی یعنی یعنی کمال به خاطر رضای خدا ارزش داره، مردم بفهمن نفهمن، درجه بدن ندن، پول بدن ندن، پیروزی بکنن نکنن، این کار ارزش داره انجام میدن ولی هیچ که نفهمن. این میگن تربیت غیر الهی یعنی من کاری میکنم تا تولید بیشتر بره، درس بخونم تا نمره بگیرم، شب تا صبح خدمت میکنم، عوضی که سرجازی بشه سرهنگی بره درجه و پوله. تربیت غیر الهی یعنی کار نیچ بره غیر خدا، تربیت الهی یعنی پابند بودن به ارزش ها ولو هیچ شب نفهمن. سوژه عبث عبث والله، نابینا را بخندی یا عبوس کنی او نمیفهمه، اما قرآن میگه کار به فهم مردم ما ندارم، عبوس کردم به مؤمن کار زشتید گرچه مؤمن نفهمه. گرفتید؟ حالا پس اگر تو خونه با ننت گفتی کارو بکن، بگی خب حالا اگر نکنیم کتک میکنیم، پاشی میکنم رو بکنم، یه ارزش نداره، اساس کتک بابا، اگر این کارو نکنیم فلان پول و خرج ما نخواد که، اینا ارزش نداره، اگر سلام به معلم نکنیم آخر سال نمره انضباط ما ارزش نداره، اینا همش بی ارزشه، از ترس کتک، از ترس نمره انضباط، به عشق نمره تحصیلی، به عشق رقابت، به عشق اینکه پسرمون 18 گرفته من اگر 17 بگیرم خان گفت تو فامیل برنده اونه، هر کاری که این هدف باشه خیلی ارزش نداره. تربیت الهی، حالا موضوع بحث من اینه که اگر مثلا پول دست آدم ناهل بیفته، ببینید دنیا پول سرمایه در دست نااهلان، آدمی که تربیت نشده نااهل پول دستش میده چه کار میکنه؟ یک، مردم را به بردگی میکشونه، یک، مردم را به بردگی میکشونه، فرعون میدونید ادعای چی میکرد؟ میدونید دلیلش چی بود؟ میگفت علیسه برای دیدن چی؟ باری کلا علی لی یعنی چه؟ آیه قرآن پس بله دیدی که نمیشه علیسه لی ملک و مصر، ندیدید حکومت و مصر دست منه؟ چون فرعون نااهل بود همی که حکومت دستش اومد به مردم میگفت همه باید بنده من باشید، پول اگر دست آدم نااهل برسه مردم را به، حتی میگفت چیستی؟ انا ربکم الاعلا، پروردگار شما منم، من خدای شما هستم. پول دست نااهل یک، مردم رو به بردگی میکشونه، پاشو ببینم این کار بکن این کار نکن، مردم نوکر خودش میکنه. دو، پول دست نااهل شد چه میکنه؟ مردم را مسخره میکنه، خیلی ها که مسخره میکنن چون پول داره. قرآن میگه ویلون لکل همزتن همزه و لومزه نیش میزنه. وای به حال کسی که مسخره میکنه دیگه رو. چرا؟ میدونی چرا این نیش میزنه؟ الذی جمع مالا. جمعه یعنی چی؟ مالا یعنی مال جمع کرده. چون قله کش پر پول شده حالا مسخره میکنه نه به خاطر که پول داره و عدده هی پولاش هم میشموره. اگر پول دست نااهل بیفته، یک مردم به بردگی میکشونه، دو مردم رو مسخره میکنه، سه توقع نابجا داره. وحی نازل شد، قرآن میگه که پولدارا میگفتن که مردم میگفتن که لولا نزل نزل یعنی هاد القرآن علی رجل. رجل یعنی قریه، یعنی عظیم، یعنی بلدی. لولا نزل هاد القرآن علی رجل من القریت عظیم. اگر وحی نازل میشه چرا باید پیغمبر بی پول فقیر نازل شد؟ داری چت خدای ده ما جبرئیل چرا به چت خدا نازل نشده؟ یعنی حال که پول داره خیال میکنه باید کمالات هم بر حال که پول داره خیال میکنه باید امام جمعه ای باشه، باید وکیل هم ای باشه، باید وزیر هم ای باشه. توقعاتی داره رو حسابی که دوم افلت. قرآن بارها میگه به مردم میفرماد لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال و فرزند شما را از ذکر خدا غافل نکند. طغیان، گردن کلفتی، پول دست نااهل شد طغیان میکنه. طاغوت یعنی طغیانگر. قرآن میفرماد و اما من طغى، کسی که طغیان میکنه به طاغوت میشه، میدونی چرا طغیان میکنه؟ و آثار الحیات الدنیا، این به خاطری که دنیاگرا شده دست به گردن کلفتی میزنه. چیزی دارم میگم؟ میگم اگر ظرف و نشوری هر چیش بری دونم فاسد میشه. یعنی اگر در یک ظرفی موش مرده باشه، شیرش کنی شیره فاسد میشه، شیرش کنی شیره فاسد میشه، آب خوش کنی آب فاسد میشه. چون این انسان تربیت نشده و خودش نشسته و چون آدم پاکی نیست، آدم ناپاک هر چیش بدی خطرش بیشتر. اصل تربیت. و اونم تربیت الهی، نه تربیت داره تولید و برای اینکه تعمید ندنم داره. تربیت که این کار خوبه، کار خوبه. آقا داری میری این برس خونه ایشونم مثلا چناب میگه من نوکرشم. خب حالا اگر پول از میداد نوکرش بودی که هنر نیست. آقا بلاشید بیشون چرا سلام کردی؟ بله ایشون استاد منه. ایشون چی پول داره؟ ایشون چی یا متواره ماشون؟ ایشون چی پول نمیدونم آب میوه مال داد؟ ایشون چی؟ اگر تمام این سلام ها به خاطر این بعد بگیم آقا داری یک نفر سلامش کرد که هیچ میگتی نداری، بگو من این بنده خدا رو میبینمش، هیچ کاری هم نداره، نه پول نداره، هیچ رابطه با هم نداره، نه معلم من، نه رئیس من، هیچ چی. فقط به عنوان که یک انسانه من میخوام بهش سلام کنم، بهش رسید بگو سلام علیکم. یک سلام فقط به خاطر رضای خدا، این میشه تربیت الهی. سلام بره نمره، سلام از ترس و اینا که مهمی، وگرنه اینا جای دیگه هم هست. تربیت الهی. آقا زاده ها جوونید، نو جوونید، بهترین وسیله تربیت نمازه. نماز رابطه بی نهایت کوچیک با بی نهایت بزرگ. خدا در قرآن یا بنیه های زیادی رو داریم که به آقازاده ها صحبت میکنه. یکی سوره لقمانه،
یه طلبات بفرستید من خودشو براتون بگم. یکی از سوره های قرآن به نام سوره های لقمانه. لقمان به عنوان یک مربی نمونه صحبت ها میکنه با پسرش. من چند تا آیشو براشون تفسیر کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقمان میگوید و اذ قال لقمان لابنه، لقمان با پسرش داره صحبت میکنه و هو یعظه، داره موعظه میکنه. گفت پسر جون، یا بنی، پسر کوچولو، لا تشرک بالله، سراغ غیر خدا نرو. سراغ غیر خدا نرو. ان الشرک لظلم عظیم. سراغ غیر خدا بری به خود ظلم کردی. غیر خدا چیزی نیست. قرآن می فرماید غیر خدا مثل تار عنکبوت. حتی اونها که دوره بر شاه بودن و می گفتن جاوید شاه، الان شاه مرده، اگر که تو قبرش جسارت کنه، حتی یه گربه اگر بره سر قبرش جسارت کنه، کسی می به گربه بگه پیش. سراغ غیر خدا نره. اگر سراغ غیر خدا بروید ظلم به خودت کردید. دست انسان باید در دست خدا باشه، قانون انسان باید قانون خدا باشه. من برای شما قانون بست کنم؟ من چطورم؟ او شبی که ما متولد شدیم آزاد متولد شدیم. کسی که آزاد به دنیا آمد نباید بله قربانگوی کسی دیگه باشه. هر کسی آزاد به تولد شد، کسی که آزاد است بله قربانگوی دیگری نباید باشه. بعد می فرماد که ووستین الانسان به والدیه، ما سفارش میکنیم انسان را نسبت به پدر مادرش، به خصوص نسبت به مادرش. حملت هو امه وهنا على وهن، مادر با سختی سنگینی با دردسر مادر شما را حمل کرد. بعد میفرماد که و فصاله فی آمین، دو سال هم مفعله شیر دادن شما رو تأمین کرد. انش کرلی، از من که خدا هستم تشکر کن، ولی والدک از پدر مادرم تشکر کن. الیل مسیر، روز قیامت برای شما هست. همه ما به سمت خدا برمیگردیم. پس از جون، ممکنه بابا و ننه بد بشن. ما داریم پدر مادری که نسبت به نماز کوتاهی میکنن. تو کار به پدر مادرت نداشته باش. ممکنه پدر مادر خواسته باشن بچه‌شون رو جلو دو دیوار بیارن. تو خودت فکر کن، حتی اونجا که پدر مادر چرمی میرن تو تاق برو. و این جاهدار کرد، اگر پدر مادر خواستن از مسیر خدا منحرفت کنن، فلا تطیع هما، گوش به حرفت بابا و ننه نده. چهار بار تو قرآن گفته گوش به حرف پدر مادر بده، دو بار هم گفته گوش به حرف پدر مادر نده. اونجا که پدر مادر در راه حق حرف میزنن گوش بده. و بالوالدین، اونجا که پدر مادر میخوان از مرز توحید از مرز خدا دورت کنن، مثلا شما میری سر نماز نمیخواد نماز بخونی، نمیخواد بری مسجد، اونجا که راه حق ده مطالعه میکنی نمیخواد مطالعه کنی، اونجا که پدر مادر دارن از مسیر خدا چگز میخوانن، فلا تطعهما، گوش از پدر مادر نده. منطقه گوش نده نه یعنی تو خونه دعوا را بنده، با محبت گوش نده. و صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی با هم رفیق باشید، اما گوش به حرفش نده. درگیر نشید، اعصابش رو خورد نکن، به کتککاری کشیده نشه. بگو باشه بسیار خوب، نمن کن، اما کار خودت بکن. چون گاهی ممکنه پدر مادر مسیرش درست نباشه. بسیار داریم پسران و دخترانی که میخوان برن نماز جمعه، باباشون میگن نه. بسیار داریم پدر مادر نانی که بچه ها که تو خطن، بابا و ننه تو خط نیستن. بنابراین چهار بار میگه گوش بده، اما دو بارم میگه لقمان میگه و این جاهداش. حتی لقمان پدرستان، خود پدره به وقتش میگه اگر یه جای گفتن که خلافه گوش نده. این مهمه. بعد میفرماد و صاحب هما فی دنیا معروفا، در دنیا با محبت با اینها زندگی کن. یا بنیه پسر کوچولو، انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. ذره کار بکنی، این ذره کار خیلی اشد، هر کاری بکنی تو آسمون ها باشه از زیر دوری، لا صخره ها و سنگ ها باشه از زیر سفتی، در مغز زمین باشه از زیر عمق، در عمق وسط زمین باشه، در دوری تو آسمون ها باشه، در محکمی لابلای دل سنگ باشه، ذره کار بکنی تو آسمون باشه تو زمین باشه لا سنگ باشه، خدا در میاره. یعنی هیچ کاری پنهان نمیمونه، مشت همه باز میشه. آقا زاده یا بنی پسر کوچولو، انها ان تک مثقال حبه، اگر به اندازه سنگینی یک حبه، یک حبه، اگر به اندازه سنگینی یک خشخاش باشه، فتکن فی صخره در دل سنگ باشه، او فی السماوات تو عمق آسمون ها باشه، او فی الارض در عمق زمین باشه، بالا باشد پایین باشد در جای محکم باشه هر کجا باشه، یعطی به الله، خدا اون ذره رو میاره. آقا زاده ها یک کار خوب بکنید، چون شما نوید، دعای آدم بیگناه مستجاب میشه، حتی اگر یک لب تشنه رو دیدی، یک لیوان آب ورزشی بشتدی، تا خود بگو خدایا این کار قبول کن، دعا به من برکت بده، دعای پسر و دختر گناه نکرده مستجاب میشه. ممکنه هر یک از شما بازوهای امام زمان علیه السلام باشید، ممکنه هر یک از شما در آینده درخشان باشید، ممکنه عمر شما هم تلف بشه. انقدر آدم داریم استعداداشو به هدر میده، نابود میشه، یعنی درس میخونه یادش میره هیچی، درست مثل زنی که لباس میشوره میندازه رو بند باز میاد میندازه تو خاک، یعنی صبح تزار شد اصلا باز اومده رو، شب این خانم چی گیرش اومده؟ استخری چه آب میره، اما به خاطر اینکه این استخر شکاف داره هر چی آب میره از شکاف ها در میره، صبحشون آب میره هیچ آب نداره. آدم داریم درس میخونه فراموش میکنه، کار خوب میکنم منت میذاره، من بودم که به تو پول دادم، من بودم که کمکت کردم، من بودم که میگم من بودم منت میذاره. سعی کنیم کار خوب بکنیم و با خدا حساب کنیم. روایات زیادی داری که کار خوب که میکنید احتسابا این با خدا معامله کن. اگر کاری را با خدا معامله کردید جبران میکنه. یکی از اسماء خدا جباره، جباره یعنی میگیره و جبران میکنه. یه کار خوب برای خدا کردی چند برابر جبران میکنیم. از حالا تصمیم بگیریم گناه نکنیم. قصه براتون بگم. آیت الله مدنی شهید مهراب به من میگفت، میگفت داشتم تو بازار نجف میرفتم، دو تا نوجوان جلوم بودن، این دو تا نوجوان ها آقازاده های آیت الله عظمای حکیم بودن. آیت الله عظمای حکیم مرجع تقلید بود، مثل امام بنیانگذار جمهوری اسلامی مرجع تقلید بود، خیلی هم مهم بود، پسران زیادی داشت. میگفت این دوتا پسره، یکیش 15 سالش بود یکی 16 سالش تقریبا، جلو میرفتن تو بازار، منم پشت سرشون بودم، ولی اونها نمیدونستن که من پشت سرشونم. یکی از آقازاده ها از یکی دیگه یه سوالی کرد، او جواب داد، بعد گفت راستش بگو، راست میگی، یعنی داداشش از درون راست میگی، گفت من دروغ بگم؟ مگه پریشب؟ بعد میگم اینو فهمیدم آیت الله مدنی، میگفت مگه پریشب آقا یعنی چی؟ آیت الله حکیم، مگه پریشب آقا آیت الله حکیم ما رو دعوت نکرد و گفت آقا زاده ها اول تکلیفتونه تصمیم بگیرید به هیچ قیمتی دروغ نگید و ما با پدرمون قول دادیم که دروغ نگیم. از این حرف آیت الله مدنی میگفت من فهمیدم که آیت الله عظمای حکیم بطاج قاسته گفته از اول جوانی دروغ نکرد.
آوازاده ها سه رقم پسر داریم و سه رقم دختر. من میگم ببین شما کدوم هستید. یک دختر پسرهای ول. دختر پسر ول اینه که میگه برو همین زیر بی دو میگه برو بریم از سر بی بده ببینیم بخون میخونی بشی بشی میری همه تو هستش مختر گوش میده مثل فتیله چراغ در اختیار آشپز، مثل نون تو دست، مثل آب تو ظرف. آب شله تو هر ظرفی شکله همون بده میکنم. اینا میگن دختر پسر ول. بعضی دختر پسرها فکر میکنن میگه این کار درست نیست، این کار درست نیست. بچه پیغمبر ما 3 سالش بود یه چیزی اینجاش آویزون کردن. گفت چی آویزون کردی به مربی؟ گفت من این آویزون کردم این حفظت کنه. یه خود نکه گفت این حفظت کنه چند دور انداخت گفت حافظ من خدا. بعضی بچه ها ولن یعنی دوست بعد در اینا اثر میذاره به خصوص فارسون. بعضی بچه ها میزونن فکر میکنن، بعضی بچه ها امامن. بچه که امامه اینه که با اینکه بچه هست دیگران را بهشون خط میده، نه که خودش گول نمیخوره گورخوره ها را هم هدایت میکنه. یکی از علمای بزرگ من رو میگفتم چطور عالم شدی؟ چون شما از نظر خانواده دوب نمیاد علمای مهمه. گفت درست دسته شروع یعنی گفتم بگو. گفت تو کوچه محل ما یه مست بچه های 13-16 ساله بازی میکردن. ببخشید میگم من تو کوچه داشتم با بچه های 13-16 ساله بازی میکردم. یکی از بچه ها اومد گفت آقا بازی میکردیم، حالا بیا بریم خونه فلانی داریم قصه میگه. میگم یه شخصیتی بود قصه های خوب میگفت. بعد از بازی ما رو برد تلوی آقا، ما دیم ازار قصه شیرینی. گفت هر روز بازی اونو میکنیم بعد هم میگم پا قصه ایشون. میگم ما علاقه من دو اون قصه گو شدیم. بعد از او قصه گو هم یه ذره ما رو آشنا کرد با کتاب ادبیات عرب. کتاب نصاب بود قدیم میخوندن. ذره ما رو کشون و الان یکی از علمای مهم جمهوری اسلامی ایرانه. گاهی وقتا یه بچه دست کسی رو میگیره میبردش از طریق سه رقم بچه داریم. بچه های ول دنبال دیگران هم. بچه های اهل فکر و منطق خودشو فکر میکنن. بچه ها که اینها عربان که خودشو نجات میدن دیگران را هم نجات میدن. من این قصه رو نمیدونم کجا گفتم، ممکنه تو تلویزیون گفته باشم، ممکنه هم از ردیگی گفته باشم. ما رفتیم خونه یکی از علمای پیرمرد در قم، آیت الله بهادینی. گفتیم ما هر کی از امام دیدیم پیری دیدیم. من میخوام جوونی امام چجوری بوده. امام رو زمانه که جوون بوده چی بوده؟ ایشون فرمود که میگم برات. میگم امام تازه از خمینی اومده بود. خمینی 70 سال پیش ده بود یا شهر کوچیک. زمانم زمان رضا شاه بود. چه محمد رضا شاه چه رضا شاه یه قلدری بود از صدام بدتر. ضد مسجد و حجاب و عمامه و نماز جماعت و ضد همه چیز دین شد. میگفت این جوانی که 22 سالش بود از خمینی اومده بود قم طلبه بشه، زمان رضا شاه یه شخصیت مملکتی بود از مسئولین مملکتی 75 ساله بود. یه حرف چرند زد، یه حرف بیخود زد. میگفت اون 75 سالش بود و حرف بیخود زد. میگفت این پسر 22 ساله جوان چنون زد تو گوش این 75 ساله آی آیت الله بهادینی هنوز زنده از علمای 90 ساله. میگم من وایسی دیدم چنون این جوون 22 ساله خمینی چنون زد تو گوش اون پیرمرد چه عینه که چاقفه شد. وقتی امام از پاریس اومد تو بهشت زهرا حکومت دست بختیار بود فرمود من تو دهان دولت میزنم. او کسی که پیری میخواد تو دهن دولت بزنه باید در جوونی این رج درش جوونا اگر حال خاصیتی ندارید فوق لیسانس هم بشید خاصیتی نخواهید داشت. از حالا باید تو خونه معلوم بشه شما چه نقشی دارید. نقشی داریم که ما رو میبرن یا نقشی داریم که نمیبرن یا نقشی داریم که ما دیگران را به راه حق میبریم. اگر اونها ما را به باطل بردن باختیم. او رفت باطل، من رفتم حق، میزونیم. من او را به راه حق بردم، امامم. امام یعنی کسی که دیگران را به راه حق ببرد. آقا زاده یا بنی پسر کوچولو، اقم الصلاة، نماز بپا کن، و امر بالمعروف، خوبی دیدی بگو زنده باد، کار شما خوبه، احسن. یکی تیشه شاید اول شد، حالا بگید تبریک از میکنم، تبریک میگم. یعنی خوبی را تشویق کنید. ون حقل المنکر، فساد دیدید برخورد کن، آقای کار غلطه، این کار غلطه. بعد میفرماد وست در علا ما اصابت، ممکنه یک خب توهینم بده بکنم، بگم به تو چه خفه شو بگو شو. ممکنه وقتی عبر معروف نهی از منکر بکنی پشرم بزنن به تو چه هم بگن، ممکنه تحقیر هم بکنن. به قولا میگه وست در علا ما اصابت، اگر به تو لط بگم رسید چی؟ صبر کن، ان ذالک من عزم الامور. بعد آیه ها دیگه مفصله که میترسم وقت نباشه بحثمو جمع کنم. چی گفتم امروز؟ گفتم تربیت اگر نباشد پول بریزی توش مثل ظرف آلوده، ظرف اگر تمیز نباشه ظرف چسی پر هر چیزش بکنی او رو هم خراب میشه. یه نمونه گفتم که آدمی که تقوا ندارد پولش بدی مردم رو به بردگی میکشانه. علی سلیم الکومس فرعون میگه حکومت مست در سمانه، هره باید برده من روشی. مردم رو مسخره میکنه، مردم رو مسخره میکنه، توقع نابجا داره. پول دست آدم ناعه خطرناک، علم دست آدم ناعه خطرناک. تابستون نزدیک میشه، تابستون نزدیک میشه، یه برنامه مطالعاتی با در خودمون داشته باشیم و مسئله تربیت هم همش اینه که ما بریم اردو و سرود و خطاطی و نقاشی و کامپیوتر. جوون خطاط هست، نقاش هست، با کامپیوتر هم بلده، اما هنر نداره. یکی از مشکلات تربیت ما بی‌هنریه. باید امور تربیتی جمهوری اسلامی یه مقدار رو کار بکنه. یعنی بچه ها همه شنا بلد بشن، همه بلد بشن یه دوجبل اقل بجوزن، خانوما بلد بشن یه پیرن شلوار بجوزن، هر دختری یه هنری داشته باشه. ما الان وقت میگیم ایام فراغت رو پر کنیم با والیبال و فوتبال و پینگ پونگ و نمیدونم فرسان اردو و خطاطی و نقاشی و کامپیوتر همه تو پر میکنیم، اما 80 کیلو آدم بیارزه. تا مامانش نیست هنر این که یه اشکنه درست کنه نده، میره ساندویچ میخوره یا گوشت میخواد. جوانهای بیار اینا زده تربیته. تربیت یعنی که اردوها کار بکنیم. آقا آبا هده بکشیم، بابا میتونیم با پمپ بکشیم، اما برای که یلد بشیم به دست بکشیم. میتونیم این کار رو بکنیم ولی به دست انجام بدیم. جوان باید یه هنر داشته باشه. هنر داشتن عیبی. سیستم تربیت ما و پر کردن ایام تربیت ما درست نیست. امور تربیت ما بسیاری از وقت بچه رو پر میکنه، اما آخر تابستون هم بچه هنر یاد نمیگیره. اگر هنر یاد میگیره این رقم تربیت تربیت اسلامی نیست. تربیت اسلامی همراه به هنره. یکی از چیزایی که جلوی تهاجم فرهنگی میگیره، یکی از چیزایی که بچه‌هامو رو بیمه میکنه، هم امروز وقتشون رو پر میکنه. و لذا میگه اگر میخواد ورزش کنی ورزشی باشه، آرم ورزش ورزشی باشه. میگه ورزش در جمهوری اسلامی این آرم ورزشی. امروز لذت، فردا خدمت، این ورزش اسلامیه. کاری بکنیم تا بتونیم که امروز تفریح کنیم، فردا هم بتونیم همین خدمت کنیم. مثل کسی که خطش بده، اگر امروز رفت یکی دو ساعت آموزش خطید، امروز خودش رو سرگرم کرده، فردا هم میتونه با همین راه خط خدمت بکنه. رانندگی، شنا، دلم رانی، کشتی رانی، خیاطی، هنر امروز سرگرمی فردخته شده. اما چی؟ اما بعضی بازی های دیگه، بعضی بازی های دیگه امروز لذت هست اما فردا خدمت توش نیست. ممکن است شما گل بزنی آبشار بزنی، گل آبشار چیز خوبیه، من خودم هم گاهی والیبال بازی میکنم، امروز لذت توشه، اما هیچ از فردا خدمت توش. بگیم آقا اگر گل منه بود اقتصاد من به هم خورد، خوب شد که ما آبشار زدیم، وگرنه از گشنگی نمیرد. نه، ایام فراغت را به چیزی پر کنیم که ضمن این که تفریح هست ایام فراغت پر میشه، فردا هم بتونیم. آقا نگه نگه راه بیمان کنیم، اگر نگه قدم بزنیم به یه سمتی بریم که ضمن این که قضا ما هسته بسه قدم زدیم، یک عمه و خاله هم ببینیم در خونه اون، یه سلامی هم دنات اگر برویم یه سمتی بریم که راحت داشته باشه. خدایا هرچی به ما نعمت میدی، هیچ وقت نگید خدا پول بده، مال بده، نمیدونم، بگو اول خدا ظرف بده، چون اگر جیب کوچیک باشه نفت دادن بدن نفت سر بده خودتون سوزونی، اگر عقل نباشه چاقو رو بدن خودتو میکشی. هر نعمتی از خدا خواستیم اول ظرفش رو بخوام، یعنی اول هنر. اگر خواستیم ماشین بخریم اول بره گاراژی به خونمون این داریم، وگرنه در گارجی نداریم ماشین هم بخریم تو شما با میدوستن. تا ظرفیت نباشه نعمت خطرناکه. اگر در گارجی بود ماشین ارزشه، افتار بود اصل ارزشه، وگرنه افتار نداشته باشیم اصل در میره سال نبارم گاز میگیره. اگر تربیت نباشه هر چی باسباد باشیم، پولدار باشیم، سیاست ندار باشیم، هر چی خدا به ما بده، اگر تربیت الهی نباشه جنایته. به همین خاطر دنیایی که تربیت الهی نداره سیاستمدارانش جنایتکار، پولدارانش جنایتکار، زوردارانش جنایتکار. تربیت اگر نباشه همه یه نوع مسئله به فساد کشیده میشه. السلام علیکم و رحمت الله.